رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
با سلام، امروز سه‌شنبه 22 می سال 2012، من خیرومان بقازاده مجله شامگاهی را از آخرین خبرها شروع میکنم. آژانسی بین المللی هسته‌ای گفت که ایران برای انجام سنجش بین المللی تقریبا راضی شد. رهبر پنتاگون از کشورهای آسیایی مرکزی تشکر کرد و سازمان‌های مدافع مطبوعاتی تاجیکستان از حمله‌های اخیر به فعالان جمعیت اظهار نگرانی کردند. تفصیل خبرها. رهبری آژانسی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که ایران در پرینسیپ راضی شد که در مکان‌های مشکوک اتمی این کشور سنجش بین‌المللی انجام شود. هنوز سازش به این منظور اما نهایی نشده است. یوکیو آمانو رهبری آژانسی نیروی هسته‌ای در صحبت با خبرنگاران در وین گفت که در نزدیکترین فرصت سازش میان تهران این آژانس امضا می‌شود، ولی هنوز باید مسائل خردی مورد اختلاف طرف‌ها از بین رود. اظهارات مذکور در حالی است که فردا در بغداد قرار است نشست نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی برپا شود. سید جلیلی رهبری گروه مذاکراتی ایران که علاقه در پایتخت عراق به سر میبرد گفت امیدوار است که این ملاقات آغاز تازه در همکاری های دو جانب خواهد بود.
امیدواریم که گفتگوهایی که در بغداد داریم گفتگوهایی باشد که بتواند اون همکاری ها رو شکل.
طبق گزارش ها احتمالاً ایران در این نشست از غرب دعوت میکند که تهران را از تحریم ها آزاد کند و بر عوض جمهوری اسلامی مفتشانی بین المللی را اجازه خواهد داد که از مکان های مورد تشویش آنها در قلمرو این کشور دیدن کنند. وزیر دفاع آمریکا لیون پانتا و مقامات کشورهای آسیای مرکزی را برای اجازه استفاده قلمروشان در انتقال فناوری های نظامی ناتوکی افغانستان را ترک خواهند کرد تشکر کرد. شام دوشنبه پانتا با مقامات تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در حاشیه نشست ناتو در شیکاگو ملاقات آورد. سخنگوی پنتاگون گفت که پانتا با کشورهای آسیای مرکزی از ته دل اظهار سپاس کرد که در انتقال بارها توسط راههای شمالی کمکشان میکنند. سازمان‌های مدافع مطبوعات از حادثه‌های اخیر حمله و لتوکوب نمایندگان فعال جمعیت اظهار نگرانی کردند. در یک اظهارات مشترک اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن نانسمیت، میدیا الیانس، شورای مطبوعات و چند سازمان دیگر، حادثه‌های حمله و لتوکوب ژورنالیست تلویزیون سفینه دلیر شریپوف، رئیس جمعیت ازبکان خطلان سلیم شمس‌الدینوف و نویسنده روشن یار محمد محکوم شده است. سازمان‌های ژورنالیستی به تحقیق موشکافانه این حادثه‌ها که به گفته‌شان با هدف ناامن و ترسو کردن روحیه جامعه شدند دعوت کردند. یک کشتی به خلبان تجارتی برای نخستین بار به طور آزمایشی از ایالت فلوریدا به ایستگاهی بین المللی کیهان پرتاب شد. این نخستین حادثه به کیهان فرستاده شدن کشتی از جانب یک شرکت خصوصی می باشد. تا حال تمام موردهای همسان فتح کیهان از جانب ساختارهای حکومتی انجام می شد. کپسول اسپیس ایکس دراگون در کشتی فالکون 9 صبح سه‌شنبه از مرکز کیهانی ناسا پرتاب شد.
3-2-1-0 3-2-1-0 کشتی سپیس ایکس دراگون فالکون 9 از زمین بلند می شود و برای تامینات ایستگاه بین المللی کیهانی حرکت می کند.
انتظار است که آن روز جمعه به ایستگاه کیهانی فرود آید. این کشتی کیهانی ساخت یک شرکت تولید کننده فناوری های کیهانی کالیفرنیا بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آنان گروور روز 24 می تا 1 میون به تاجیکستان رفته با دعوت حکومت تاجیکستان موضوع رعایت شدن حقوق مردم را به بهداشت و صحت ارزیابی خواهد کرد. گروور با پخش اظهارات پیش از سفر به دوشنبه گفته است که نیت دارد توجه حکومت، شریکان و جامعه شهروندی را به حل مسئله خدمت رسانی بهداشتی در تاجیکستان جلب کند که غالبا بر اساس مبلغ‌های خصوصی غیر رسمی مردم براه مانده شده است. عبدالرحیم رحیمف دادستانی شهر خوجند از مسئولیت سبک دور شد. منبع در دادستانی کلی تاجیکستان گفت که در فرمان برکناری دادستانی پیشین شهر خوجند گفته می شود که او با خواهش خود و بنابر سبب های اویلوی از کار رفته است، اما یک منبع آگاه در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت که عبدالرحیم رحیمف بنابر جای داشتن کمبودی و نواقص در فعالیتش از مقام برکنار شده است. هفته گذشته دو نماینده بلند مقام دادستانی ناحیه فردوسی پایتخت و یاوری دادستانی ولایت سغد از وظیفه ها کنار رفتند و به تایید منابع آگاه این دو کارمند دادستانی در گذشته تفتیش پرونده پرسر و صدای نظام خان جورایف سابق وکیل در مجلس ولایت سغد و صاحبکار اسفرگی را به عهده داشتند. و در ولایت تویری غرب روسیه 10 نفر جنگیان اسلامی در ترکانیدن یک قطار محلی نویبر سال 2009 که 27 کس را کشته و 10 نفر را مجروح گذاشته است گناهگار دانسته شده به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. 4 نفر از این گروه حکم ابد و 6 نفر دیگر از 7 تا 8 سال زندانی شدند. دادگاه پسی درهای بسته گذاشته است.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
دختران جوانی که به نکاح حامله دار می شوند
لکه بسوی قصد تایوران بود حالتوی که ما ده رس دختر بچه فقط روانشناس که صحبت کرد تو همین ده رسه پدر و مادر هیچ که با خبر نبود.
همه افراد جامعه هر انسان از گناهی میکنه، خب یکی گناهی کوچک میکنه، یک گناهی کلانتر میکنه، اما این موجب آن نیست که ما اونا ترک کنیم از جامعه برانیم یعنی در این زیوا خراب دیم که دیگه رای رفتن از گناه میکنه بود خب چه با آتش اون با خودکشی بودن دست و خودکشی نه باید این خیلی نکنیم.
اگر که پدر و مادران به نزد پسیخولوگ می اومدن خیلی ممکن که عاقبتش نفتر می شود، لیکن اینو نمیدون چون که این برای پدر و مادران و چه خوری شرمنده بوده.
برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید، آزادی.org یا آزادی.tg. اما حالا شنونده عزیز توجه کنید به مطالب اصلی این نشی مجله شامگاهی. در دوشنبه بدون آگاهی مرافعه نظام خانجورایف شروع شد. مشت زن موضوع نچوری و در صحبتی آزادی درباره پیروزی ازدواج و اینترنت. آذربایجان حقوق بشر و یوروویژن 2012 در باکو دوری مقدماتی آزمونی معروف موسیقی شروع شد. این و دیگر مطالب دیگر جالب در برنامه امروز حتما تقدیم شما می شود. اما حالا شنونده عزیز از مرافعه غیر منتظره صاحبکار و عضو سابق مجلس شروع میکنیم که به عنوان یک منعقد و مخالف دولت نام برآورده 5 سال آخر در خارج کشور در فرار بود، ولی سرنوشت نظام خانجورایف نفری که در بارش صحبت می رود یک چرخش ناگهانی دید. بعدی رها شدنش از یک بازداشتگاه روسیه، ناپدید شویش در آخر ماه مارس، 7 اپریل او در نوار تلویزیون دولتی تاجیکستان پیدا شد و گفت که گویا با خواست خود اختیاراً به پلیس آمده است. مقامات کشور می گفتند که صاحبکار و سیاستمداری با نفوذ در یک قطار جنایت های وزنین عیبدار می شود. اما امروز در دوشنبه در مرافعه نخستین دادگاهی خود جورایف تاکید شد که حالا او را از روی یک قسمی اتهامات به جوابگری جلب کردند. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد می گوید به خبرنگاران امکان دادند که تنها در 20 دقیقه جریان صوت اشتراک کنند.
در نخستین محاکمه قسمی از پرونده نظام خان جورایف صاحبکار و عضو سابق مجلس وکیلان ولایت سوخت عیبنامه اعلان شده 6 نفر شاهد بیان دادند. دادگاه عالی تاجیکستان این شاهدان را برای شرکت در محاکمه از ناحیه اسفره دعوت کرده است. برخی از آنها رانندگان کمزهای بودند که به کارخانه سپرت جورایف گندم انتقال میدادند و عیبنامه که حالا اعلان شد تنها به یک بخش پرونده ربط داشته، بنابر آن جورایف با قاچاق گندم از ولایت بودکند قرغیز در سال 2004 متهم می شود. هرچند جلسه یکم خیلی کوتاه بود، دادرس دادگاه عالی تاجیکستان سلامت حکیموا که این مرافع را رئیسی می کند از جریان آن قناعتمند است. این در حال است که به دادگاه رفتن تنها یک بخش پرونده جورایف با عیبنامه فشرده تر سوالها را خلق کرده است. خانم حکیموا در پاسخ این سوالها و شرح محاکمه از احتیاطکاری تمام کار گرفت.
وقتی که پرونده آخرش بررسی میکنیم، بعد سونی من پریس کنفرانسه میشده که سامش میفهمونیم. همونطور که پرونده بررسی کرده شد، البته ما میخوریم.
خود نظام خان جورایف هنگامی برآمدن از تالار کوشش میکرد خود را آسوده حال نشان دهد، ولی چهره کاهیده داشت. هرچند در دستان وی حلقه آهنی دیده نمیشد، ولی هر دو دستش به پشت داخل ماشین شد. توده نزدیکان و خویشاوندان و شاهدان در بیرون تالار لحظه به ماشین سوار شدن نظام خان را نظارت میکردند. اکثر شاهدان زنانی بودند که در کارخانه کیمیاوی اسفره با او در آن سالها کار میکردند. بختیار نصرالله وکیل دفاع نظام خان جورایف میگوید که در این مرافعه تنها یک قسم اتهامات یعنی قاچاق بررسی می شود. وی گفت که بر علاوه این حالا نظام خان جورایف به 2 میلیون سامانه سرقت مبلغ کارخانه کنسرو براری اسفره عیبدار دانسته شده است. وکیل مدافع به این رقم ها راضی بودن نمی تواند.
حالا همون مسئله هایی که از آن خودکنی مبلغ رفتار مبلغ های انگاف از صد کندنت کنسرو براری همون حال از نفس صحب کتاب رفته شده است که تا کدام درجه درست هست یا نه. وقتی که سال های تفصیل 2007 معین کرده شده که 2 میلیون سامان این یکی حاضر بحث رفته استاده است این مسئله بتیم مبلغ خیلی بسیار صحب کرده شده است.
اما وکیل دفاع جورایف میگوید که این جنایت او به ابتدای سالهای 2000 رست میآید که تا به این وقت 4 قانون عف به تصویب رسیده است و احتمالاً نفر تحت حمایتش برای این جرم عف یا مجازات مالی شود. نظام خان جورایف از سال 2007 تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود. ماه آگوست سال 2010 در مسکو با درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت شد و اما 29 مارس سال جاری در مسکو غیب زد و شام 7 اپریل در تلویزیون دولتی جهان‌نما ظاهر شد. کارشناسان میگویند خبر آزادی مرموز نظام خان جورایف ادامه همان بازگشت اختیاری و ناروشنی اوست که به یک چستان تبدیل شده است. نخستین محاکمه به این معماها روشنی نه افغان بلکه تنها به آنها افزود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر. پرزیدنت ولادیمیر پوتین 7 وزیر پیشینی حکومت روسیه را در دستگاه رئیس جمهوری وظیفه داد. روز گذشته پوتین هیئت نوی کابینه‌اش را معرفی کرد که زیر نظر نخست وزیر دست نشانده‌اش دمیتری مدودف کار خواهند کرد. با مقام‌های مشاوران پرزیدنت، وزیران پیشینی نقلیات، بهداشت، معارف، اقتصاد، مخابرات و انرژی تعیین شدند. برای شرح این موضوع کارمند بخش روسی رادیوی آزادی در مسکو محقق مسئله تغییرات کادری در حکومت روسیه را به صحبت دعوت کردم. دانیلا گالپیروویچ چنین گفت:
خبر اصلی تعینات ولادیمیر کولوکولسف رهبر پیشین سر ریاست امور داخلی مسکو به مقام وزیر امور داخلی کشور است. این مقام دولتی را در ساختار پلیس در مقایسه با رشید نورگالیف از اهل فهم و نفرانی میگویند که میتواند به فکر جامعه گوش کند. ماه مارت مثلا و به خودمان پلیس امر داد که به کارمندان مطبوعات توجه و از لاتوکوب و آزار آنها خودداری کنند. تغییرات دیگر تا اندازه پیشگویی شونده بود. از پیش معلوم بود که ایگور سیچین دست راست پوتین و ویکتور زوبکوف که دو دفعه حکومت را رهبری کرده است در حکومت مدودف نمیمانند. در مقام مهم معاون نخست وزیر در امور صنعت و انرژیتیکا شخصی تعیین شد که آرکادی دوارکوویچ نام دارد، یاوری سابق پرزیدنت در امور اقتصادی. در مجموع تعینات پیشگویی شونده هستند و آنهایی را که به او خدمت کردند به دستگاه ریاست جمهوری برده است. مثلا رشید نورگالیف حالا معاون دبیر شورای امنیت یعنی معاون نیکلای پاتروشف شد که در وظیفه‌اش ماند و او زمان رهبری کگیبی کاریلی را به عهده داشت. اونجا هم رشید نورگالیف معاون پاتروشف بوده است. یک تعینات جالب دیگر این است که معاون شهردار مسکو اولگا گولوویتس معاون نخست وزیر در مسائل اجتماعی تعیین شد، در حالی که هنوز هفته پیش کسی تصور نمی‌کرد که در مد نظر پوتین چنین اسمی باشد. باید تاکید کرد که از میان 7 معاون گولوویتس و دوارکوویچ معاونان نوی نخست وزیر باشند، دیگرها همه در وظیفه‌های خود مانده‌اند.
دانیلا، در وظیفه های خود ماندنی وزیران دفاع آناتولی سردیوکوف و امور خارجی سرگئی لاوروف را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
به فکر من از نگاه ولادیمیر پوتین کاری هر دوی آنها مؤثر بوده است. در واقع برای اجرای نقشی که سرگئی لاوروف به خود اختصاص داده بود پیدا کردن جایگزین خیلی دشوار است، چون که او در زمان رهبری دیمیتری مدودف هم سیاست خارجی را از روی دیدگاه ولادیمیر پوتین پیاده میکرد و گاه نظر او به سیاست خارجی با دیدگاه مدودف اندک تفاوت داشت. آناتولی سردیوکوف باشد با وجود اعتراض های چند در دایره رهبران نظامی با او مؤثر شد که در بعضی بخش ها اصلاحات پیاده کند. در دایره های ارتش او را چندان دوست نمی دارند. از سوی دیگر این مقام تا اندازه قومی است، چون که سردیوکوف داماد ویکتور زوبکوف است که با پوتین رابطه های قدیمی دوستانه و کاری دارد.
تحلیلگران غربی میگویند که پوتین با تعیینات نو اصلا دایره معلوم آدمان را وظیفه داد و طبق طبیعت خود از شخصیت های مستقل کناره گیری کرده آنهایی را انتخاب کرد که با او صداقت دارند و اعتمادشان کرده میتواند. آیا شما با این اندیشه ها راضی هستید و بهای شما به این حکومت چیست؟
Я думаю, что правы те эксперты, а это очень многие эксперты.
Бишори аз таҳлилгарон, ки худи ман ҳам бо онҳо дар Москва суҳбат кардам, мегӯянд, ки ҳукумати феълӣ мақоми статус-кво ё ҳолати мавҷудро ҳифз мекунад. Яъне ба вазифаҳои зиёд ӯ онҳоеро таъин кард, ки зери дасти худаш дар ҳукумат кор мекарданд. Ва вақте Медведев аз Амрико баргашт, бо феҳрасти ниҳоии аъзои ҳукумат шинос шуд, ки барояш Путин онҳоро таъин карда буд. Таҳлилгарон мегӯянд, ки Путин сиёсати идомакориро ҳам дар сиёсат ва ҳам дар дидгоҳҳояш аз замони нахуст وزیر حفظ خواهد کرد که یکی حفظ یک اندازه پترنالیزم یا پدرسالاری بوجه است تا که نظارت صرف و خرج مبلغ‌ها در بخش اجتماعی مورد نظر خاص حکومت باشد و هیچ تأخیری در این ساحه راه نیابد و دیگر نظامی کنونی اقتصادی روسیه می باشد. حفظ سردیوکوف و روگوزین در مقام‌هایشان از همینجا برمی آید. این حکومت باید سیاست او را بعد از گذشتنش به کار کرمل ادامه دهد.
ухода в Кремль.
Ташаккур, Данила Галпирович, шореҳи радиои Озодӣ дар Москва, ки тағйироти ахирро дар ҳукумати Владимир Путин тавзеҳ дод.
Мо садоҳои аҷибе мешунавем, ба фикрам аз як тамаддуни кайҳонӣ. Ин кашфиёт аст. Аҷиб аст, ки ба замин наздик шудем ва баъд онро ёфтем.
Хе-хе, ту магар ин садоҳоро нашинохтӣ? Бачаҳои радиои Озодӣ анд. Мавҷҳояшон аз Монгораи Ҳотбурд ба саросари Тоҷикистон мерасанд. Беҳтарин барномаҳо доранд.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо.
Моро дар Монгораи Ҳотбурд ҷустуҷӯ кунед.
و ما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پی میگیریم. سازمان جهانی کار روز 22 می در گزارش نوش تحت عنوان تمایل های جهانی بیکاری در بین جوانان میگوید میزان بیکاری در بین جوانان دوباره به سطح 3 سال پیش که نقطه اوج بحران مالی بود نزدیک شده است. بنابر این گزارش امسال تقریبا 75 میلیون نفر یا 12.7% جوانان از 15 تا 24 ساله جای کار ندارند. سازمان جهانی کار میگوید این رقم در اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق باز هم بالاتر بوده از 17% بیشتر بوده است یا هر یک جوان ششم را در این قلمرو در بر میگیرد. جزئیات بیشتری این گزارش و وضع جوانان تاجیک در این دریای بیکاری را در مطلب میشنویم که همکاری ما میرزایی سلیم پور تهیه کرده است.
سازمان جهانی کار میگوید میزان بلند بیکاری در بین جوانان دست کم تا سال 2016 تقریبا به تغییر باقی خواهد ماند و این میتواند یک نسل گم شده و ناراضی را به میدان بیاورد و مایه بی‌ثباتی و اعتراضهای اجتماعی شود. وضع به خصوص در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خطرناک عنوان میشود و آن هم در حالی که یک نیروی پیشبر انقلاب‌های بهار عرب در این پهنا محض جوانان بودند و یک عامل اساسی که آنها را به میدان آورد همین بیکاری. گزارش میگوید بخش اعظمی آن جوانانی هم که جای کار دارند مشغول کاری سیاه و موقت و یا کم محصولند که خیلی کمتر از آرزوی آنهاست و امکان سبزیدن و کسب جای کاری دائم و با معاش بلندتر را به جوانان نمیدهد. اولگا بگدانوا سخنگوی دفتر سازمان جهانی کار در مسکو به رادیوی آزادی گفت وضع بیکاری جوانان در جامعه های سنتاً سرفرزند آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باز هم داغ‌تر است.
خطر از جای کار محروم شدن جوانان نظر به کلان سالان 2-3 مراتبه بیشتر است. مشکل دیگری که با بیکاری در زادگاه آنها رابطه زیش دارد مهاجرت است و تا 1 میلیون جوانان تاجیک در خارج از تاجیکستان کار میکنند.
جمشید قدوسوف یک کارشناس بازار کار تاجیکستان میگوید میزان بیکاری در بین جوانان تاجیک نظر به اقشار دیگر اهالی خیلی بلندتر است و آن هم با وجودی که تحقیقات های انجام شده در تاجیکستان افراد مشغول کارهای موسمی و هم مهاجران کاری را همچون بیکار اعتراف نمی کنند.
تحقیقات قوای کاری سال 2009 بعد این دیگه تحقیقات نشده است. اگر سطح عمومی بیکاری 11.5% باشد در بین جوانان 15-19 ساله این نشان داد 16.3% در بین جوانان 20-24 ساله 17%. یعنی سطح بیکاری در بین جوانان نظر به سطح بیکاری عمومی یکونی مرتبه زیادتر است.
ملک شونیمتوف رئیس کمیته جوانان سیاحت و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این نهاد محض به خاطر رفع بیکاری در بین جوانان بیرجه‌های مخصوص تشکیل داده است که قبلا هر ماه و فعلا هر هفته در شهر و نواحی مختلف با نوبت بازار جایهای کار را سازمان می‌دهد. ولی او هم اعتراف می‌کند که جایهای کاری پیشنهادی نه همیشه جوابگوی خواست‌های دلی جوانان کارجوست.
در هیچ جور نیست که یک بار تمام امکانات ها برای فراهم آورده شود. البته باید از جای کار سر کند و در همون آغاز کار به اونها این پیشنهادایی که میشود کمک میرساند. ولی جوانان امروزه که خیلی آگاهند و بسیار مقایسه ها میکنند و زیاد میخوان که زود در یک دوره کوتاهترین اونها از همه امکانات ها برخوردار باشند، یا که کارهای خوبه. البته نه همه این امکانات را میتوان که با این امکانات امروزه موجوده هم بودجوی و هم اقتصادی اونها را برآورده شود.
با گفته ملکشان نعمتوف، کمیته جوانان همین طور در تامین مهاجران تاجیک با جای کار در روسیه نیز کمک میکند. اما کارشناس بازار کار جمشید خودوسوف میگوید چنین برخورد برخواسته از فرهنگ مهاجرپروری است که در تاجیکستان چی در بین مردم و چی در ذهن مقامات غالب شده است. او میافزاید در دوشنبه امید به بازار کار روسیه میبندند و تا حال در کشور یک سیاست حساب شده دولتی برای رفع بیکاری در بین جوانان تهیه نشده است.
گندگی کار درون است که ما در تاجیکستان برنامه یا یگان سیاست اویدی به شغل جلب نمودن محض جوانان نداریم. برنامه‌ای که برای جوانان روان است اساسا مسائل تربیتی و روش نمونه ورزش است. حاضر محض موجود مهنتی یک امکانیت پس نمودن شدتناکی اجتماعی از حساب بیکاری جوانان نظر داشتم.
تحقیقات نوی مرکز تحلیلی شرق که روز سه‌شنبه در یک انجمن مسائل مهاجرت در دوشنبه اعلان شد، حاکی است که سن میانه مهاجران کاری تاجیک طرف جوان‌تر شده، بیش از نصف ارتش 1 میلیون نفری مردکاران تاجیک در حال حاضر از حساب جوانان نوخط و اکثر مجرد بوده است.
فکر میکنم ورزشگری 19 ساله موضوع نچوری و هیچگاه در پیشروی مسئله پیدا کردن شغل و کار قرار نخواهد گرفت. این برنده مدال برنجی سابقه جهانی بوکس در میان زنها تازه از چین برگشت و در مراسم اخیرا از جانب حکومت تاجیکستان به یک ماشین سبکرو قدردانی شد. حالا موضوع نه در پیش کار و تلاش و زحمت زیاد دارد. تا حال او تنها زن است که به هیئت ورزشگران تاجیک شرکت داری بازی های المپی لندن وارد شده است. موضوع نه مبارک شود. این دختری ورزشگر در کلوب در خانواده پدری ورزشگر تربیت یافته است، بعدا در مکتب های ورزشی دوشنبه مسکو تحصیل کرده است، مدتی در مهاجرت بوده است همراهی پدرش، سالهای آخر به حیث ورزشگری کسبی در مسابقه های بوکس تاجیکستان را نمایندگی میکند. کارنمایی های موزونه و کنش های زیادی خوانندگان سایت اینترنتی رادیو آزادی را هم به بار آورد. در این باره بعد چند لحظه صحبت میکنیم شنونده عزیز. اما حالا ببینیم که خودی موزونه چوری و زمنان یکی از خوانندگان فعال سایت آزادی چی میگوید. او میگوید در سایت ما واکنش شوریهان را بعد پیروزیش در چوریک فینال سابقه جهانی بوکس چنین دریافته است.
در آنجا بسیار گپای خیلی خوب نویسندگی بودن، من خیلی شاد شدم چه خیلی مردمی تاجیک مرا میپذیرند، برای از بس که من باکسور هستم این کاری زنه نیست. ولیکن وقتی من دیدم اون کسانی که میخواهند با من ازدواج کردن و کس میخواهد که بچهش رو برای من بیتید، یکون چی باز یکون کسی گر میگوید که اول تو شیله میباکسیوری پوش باید نزی و کس برای که نزنند. این خیلی هم خندوار بود و خیلی هم من شد میشدم که خیلی تاجیکستانی ما میتوانند که مورا بپذیرند روزی گیتیند.
شکل پوره این صحبت ویژه همکارم نظرالله لطیف با موضوع چوری و فردا در سایت اینترنتی رادیوی آزادی و شام پنجشنبه در برنامه جهانی ورزش تقدیم می شود. اما حالا ببینیم با شانسی موضوع در بازی های المپی لندن مردم چی بهو می دهند و نظری خوانندگان را در شبکه اجتماعی فیسبوک. حالا همکارم تویر سفر توضیح می دهد. بفرمایید تویر.
بله خیرمان، ما همین سوال را گذاشتیم که تا کجا شانس دارد که در المپیادا مدالی المپی به دست بیاورد و مثلا رقیبی پرزورش را شکست دهد و اکثریت خوب به موضوعنا برار خواستند و جمله فرشته ماه گفته است که با سر بلند به لندن برود و از اونجا با سر بلند برگردد و نظامی نوشته است اراده اش قوی است، آمادگی و باوری کامل میتواند که موضوعنا را به هدف خود نائل گرداند، موفق باشد گفته است نظامی. و وهاب فسرار نیز نوشته است که از یزدان پاک به خواهر هر موضوعنا موفقیت خواهانم. شهرنازه هم گفته است احسن به موضوعنا. و دلیر سفروف گفته است که البته چخیلی که میگویند شعری مجروح از شعری سالم دیده خطرناکتر است. موضوعنا که شعری مجروح شاید باشد
از نظری وش شاید که کیتی تیلر نه به هر حال مدالی برنجی خیلی دستاورد خوب است برای تاجیکستان.
اولین هم هست در طرفی 16 سال اخیر از طرف یک دختر تاجیکی در مسابقات جهانی. بله و خوب نظرها زیادن نمو وقتی برنامه
وقتی ما تنگ از شنونده عزیز این نظرها رو خود شما میتوانید از سایت اجتماعی فیسبوک و سایت اینترنتی رادیوی آزادی بخوان. میکنه. تشکر طاهر. و همه این صحبت ها ما رو بار دیگر وادار میکند که به موضوع نچاری و دیگر 12 ورزشگری تاجیک که در بازی های المپیک لندن حق شرکت کردن رو به دست آوردند موفقیت زیاد آرزو کنیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و امروز در باکو دور نیمه نهایی آزمونی یوروویدنی آغاز می‌یابد. در این دور که روزهای 22 تا 24 دوام می‌کند، هنرمندان 42 کشور اشتراک خواهند کرد. دور نهایی آزمون یعنی دور اساسی آن 26 می است و در پایان آن غالب آزمون از راه رایدهی تلفنی معلوم می‌شود. سال 2011 آذربایجان در یوروویدنی پیروز شد و حق کشور میزبانی یوروویدنی 2012 را به دست آورد. ولی این کشور امروز نه تنها به خاطر آزمون یوروویدنی بلکه به خاطر وضع سیاسیش مورد توجه است. در این باره همکارم نور محمد خالص‌زاده.
مراسم های آزمون یوروویدنی 2012 که دوری 57 این آزمون به شمار می رود در کاخ بلورین یا باکو کریستال هال برپا می شود. این کاخ مجلل بلورین برای همین آزمون ساخته شده است. انتظار می رود که این آزمون را در سراسر جهان 125 میلیون نفر از طریق تلویزیون های خود تماشا کنند. نمایندگان 42 کشور به آن دعوت شده اند و از لحاظ شماره شرکت کنندگان این بزرگترین آزمون به شمار می رود. دوری اولی نیمه نهایی روز سه‌شنبه و دوری دومی نیمه نهایی روز پنج‌شنبه 24 می برگزار می شود. اما دور نهایی با شرکت غالبان دو نیمه نهایی 26 می در نظر داشته شده است که از طریق تلویزیون ها در سراسر جهان مستقیما پخش می شود. حکومت خودکامه آذربایجان در آستانه این آزمون برای تجدید ساختمان ها در مرکز باکو میلیون ها دلار صرف کرد تا شهر را دیدنی و دلفریب جلوه دهد و بعد این طریق به جهانیان آذربایجان را کشوری پیشرفته و زمانوی نشان دهد. از سوی دیگر دولت این کشور این مراسم را به حد اکثر استفاده خواهد کرد تا برای تبلیغ خود استفاده کند. ولی این تلاش ها را تنقیدی سازمان های حقوق بشر از نقض حقوق در این کشور تیره کرده است. حکومت بعضی خانه های ساکنان را از مرکز شهر برای وسیع کردن راه ها برداشته است و صاحبان این خانه ها را رانده است. سازمان های حقوق بشر از سرنوشت بعدی این ساکنان اظهار نگرانی کرده اند. نیادهای حقوق بشر میگویند حکومت به بهانه یوروویدنی تدابیر امنیتی را تشدید بخشیده است، آزادی بیان را محدود کرده است و به سرکوبی مخالفان سیاسی خود ادامه می‌دهد. در هفته‌های گذشته پلیس با بهانه چاره‌های امنیتی تظاهرات اعتراضی نیروهای سیاسی را پراکنده کرد. چندین نفر بازداشت شدند و مورد لتوکوب قرار گرفتند. در آستانه این آزمون مرکز غیر دولتی تجارت و حقوق بشر لندن از ادعا در این باره که در 7 مهمانسرای باکو کامیره‌های پنهانی نصب شده است اظهار نگرانی کرد. بنابر این خبر میزبانان میخواهند برای به اصطلاح سیاه کردن مهمانان مناسبت های خصوصی آنها را ثبت کنند. کریستوفر اویری رئیس این مرکز میگوید
آیا مهمانسراها در هماهنگی با حکومت این کار را میکنند؟ حکومت یا کسی دیگر برای نصب کامیره ها با آنها فشار میارد یا صاحبان مهمانسراها از این کار خبر ندارند؟ ما چیزی گفته نمیتوانیم.
اما حکومت آذربایجان این دعواها را رد میکند و نقض حقوق بشر را به اساس میداند. حکومت میگوید در آستانه آزمون یوروویدنی سازمان های حقوق بشر از جمله امنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ درباره آذربایجان تبلیغات دروغین پخش میکنند. ارمنستان همسایه برای ماجراهای مرزی بر سر قره‌باغ کوهستانی این آزمون را تحریم کرده است.
به هر حال آزمون موسیقی است. امسال روسیه یکی از فعال‌ترین شرکت‌داران این آزمون تصمیم گرفت نه آوازخوان‌های جوان و معروف بلکه یک دسته هنری با عنوان پیرانسال دهه دوردست را به یوروویژن فرستاد که بورانسکی بابوشکی نام دارد. شاید هم این کشور می‌خواهد نه با هنر و آهنگ موسیقی بلکه از روح مسحکه از خود دفع درک دهد. خب اگر شما این آهنگ را تا حال نشنیدید پس من این لحظه ها برای نیم ساعت خداحافظی میکنم. آهنگ در اختیار شما است. ملاقات دیگر بعد نیم ساعت.
برایم گزید.